طوری که عزیز فرهنگی عقبتر هستند، شهرها، ایالتها و استانهای مختلف در اونها مختلفه. شما قبل از این که وارد بشید در واقع استراتژیتون رو که تعیین کردید، هدفتون، جامعه هدفتون رو تعیین کردید، بعد ببینید چه مهارتهایی در اونجا به درد میخوره و حالا این مهارت باشه یا دانش باشه. اکثر دوستانی که اخیراً در مثلا مناطق مرکزی آفریقا، جنوب آفریقا، غیر از آفریقای جنوبی و کشورهایی که مقدار مدرن‌ترن، معمولاً با آموزش و مدرسه، تشکیل مدرسه وارد میشن. یعنی شما اونجا باید بتونید برای اینها آموزش هایی که براشون مفید باشه،
بله،
بتونید انجام بدید و بسیاری از اینها پول کافی رو برای اینکه از بچه هاشون رو به مدرسه بفرستن ندارن، همه جا که رایگان نیست. وقتی شما یه مدرسه اتاقی، دو تا اتاقی تشکیل میدید، میاد اونجا شروع میکنید به درس دادن با آواز، با بازی، با هر چیزی، این خانواده ها چون محرومن از تحصیل بچه هاشون استقبال میکنن. اون وقت بچه رو شما در اختیار گرفتی، میتوانی به جای آواز بهش قرآن یاد بدی.
بله.
میتوانی بسیاری از معارف رو یاد بدی. شاید براتون عجیب باشه، بازم در هندوستان در یک شهری به اسم هوگلی، یک مدرسه ای را که سالها، مثلا 300-400 سال پیش ایرانی های تجار ایرانی در اونجا ساخته بودند، اینها در یک شهری هستند در اطراف همه هندو و این حوزه علمیه با 90 طلبه برقرار، ولی اکثر این طلبه ها بچه های هندو ها هستند.
عجب.
به دلیل اینکه محروم بودن از مدرسه و اینها، یک مرکز آموزشی که بوده دیگه نگاه نکردن این مرکز آموزشی اسلامیه یا غیر اسلامیه، بچه‌ها رو فرستادن اونجا و اینا طلبه هستن، همه الان شیعه هستن و دارن خودشون به مبلغ تبلیغ میشن. فضاهای اینجوری در دنیا خیلی هست.
بله.
و شما
بله.
اگر مدیریت نداشته باشید، اگر حتی دانش کشاورزی مثلا در بعضی جاها لازمه نداشته باشید، خدماتی نتوانید به مردم ارائه بکنید، حتی همین طب سنتی که ما داریم که عزیزان طلبه مجهز باشن برن اونجا، مردم گاهی از بیماری ها و ندانستن نکات معمولی بهداشتی دارن میمیرن.
درسته، ابتدایی ها، یعنی مسائل ابتدایی
خدمات بهشون داده نمیشه. ولی شما اگر در اونجا وارد بشید و از این آگاهی ها داشته باشید و به مردم خدمت بکنید، یعنی نه این که با نیت غیر خالص بخواید این خدمت را دستمایه اهداف تبلیغیتون قرار بدید، نه، واقعا با هدف خدمت برید در اونجا، البته از معارف شما هم استقبال میشه و میتوانید تأثیر گذار باشید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. یکی از تجربه های خیلی خوب من در برنامه دانشجو گفتگو درباره موضوع تبلیغ در عرصه بین الملل جناب استاد حسن‌زاده، دوستان عزیز، به این خاطر که هر بار که کارشناس محترم میاد اینجا، تجارب میدانی خودش رو مثل حضرت عالی در قالب همین خاطرات و نمونه ها و مثال ها وقتی میفرمایید، فوق العاده چیزهای جدید یاد میگیریم. من به سهم خودم میخوام تشکر بکنم از حضرت عالی به خاطر حضورتون. یه فرصت خیلی کوتاه رو با دوستانمون در اتاق فرمان خواهیم بود، برای بخش پایانی برمیگردیم که گپ و گفتمون رو ادامه بدیم. اینجا برنامه دانشجو، رادیو معارف،
گفتگو درباره موضوعات گوناگون و مسائل روز با شرکت دانشجویان و اساتید محترم. دانشجو، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
شنوندگان ارجمند، برنامه دانشجو رو از رادیو معارف همراهی میکنید. سپاسگزارم از توجهتون. اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه که میتونه کمک کنه به ما در ادامه مسیر، به 30553 پیامک بفرمایید و یا به 329-10-551-2 با پیش شماره 025 اعلام بفرمایید. در برنامه این هفته در خدمت حجاج اسلام نوری و قنبری هستیم، باز هم به عنوان دو بزرگواری که در سطح 3 حوزه علمیه تحصیل میکنند و زبان آموز زبان اسپانیولی هستند و علاقمند به حوزه تبلیغ بین الملل و معلومه از سوالها از حضورشون که دغدغه این مطلب رو دارن که آرزو میکنیم اگر یه روزی موفق به این مهم شدن جزء موفق ترین ها باشن. و در کنار این عزیزان، جناب استاد حسن‌زاده لیلکوهی، مدرس حوزه و دانشگاه، فعال در حوزه مدیریت و سیاست‌گذاری تبلیغ بین الملل و خب البته زبان رو به خوبی میدونن، چندین زبان رو میدونن، صاحب تألیفاتی هم هستن، مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شهید بهشتی دارن و دکترای حقوق از دانشگاه تهران. قبل از اینکه آقای قنبری ظاهرا سوالی می‌خواد مطرح کنه جان، قبل از اون من یه سوال از اول تا رو نگاش داشتم نپرسیدم، میپرسم از حسن‌زاده ببینیم جواب بدن.
من خواستم عرض کنم این دفعه شما اصلا چیزی نپرسید.
آره آره. حالا این سوالی که من میپرسم ارتباطش با موضوع برنامه یه جور خاصه. نامه شما به آقای فیدل کاسترو جریانش چیه؟ حالا اصلا چی شد که این اتفاق افتاد؟ بعد به چه زبانی نوشتید؟ چی شد؟ انگیزتون چی بود؟
خدمت شما عرض کنم که البته قبل از این یک نامه‌ای به فارسی آقای استاد حکیمی
بله
نوشته بودند و کتاب الحیات رو برای ایشون فرستاده بودند و نامه هم رسید و ایشون هم در حقیقت یک گروهی را به عنوان تشکر و قدردانی فرستادم خدمت ایشون
از کوبا.
بله بعد از نامه مقام معظم رهبری به جوانهای اروپایی که فوق‌العاده بود در عرصه تبلیغ بین‌الملل، هم اثرگذار بود و هم یک ابتکار و حرکت نو بود که یک به اصطلاح مقام رسمی و دینی از جهان تشیع بخواهد این نامه رو بفرسته با فضای رسانه اسلام حراسه‌ای که شما میدانید در تمام دنیا به راه انداختن، من احساس کردم که ما باید آقای شخص آقای کاسرو را هم دعوت بکنیم، به جهت اینکه یه شخصیت محبوب هم در جهان سوم و هم شناخته شده و مشهور در تمام دنیاست و به هر حال میتوانست نه حتی گرایش دینی ایشون بلکه چراغ سبز ایشون میتوانست یک تحولی در نگرش قسمت عمده از مردم دنیا ایجاد بکنه. خب حالا این احتیاج به یک بحث مفصلی داره، فقط همینقدر عرض بکنم که با حرکتی که کمونیسم داره انجام میده، با اینکه توانست زمانی شور عدالت خواهی را در دنیا به راه بیاندازه، ولی میبینید که ناچار شده به سمت سرمایه‌داری این مقداری حرکت بکنه. نظام سرمایه‌داری هم به دلیل همین تقابل و اینکه دوره استثمار به پایان رسیده، منابعش کمتر شده، بازارهاش محدودتر شده، رقابتها بیشتر شده و درآمدش در حقیقت کم شده و با یک مشکل پولی و اقتصادی جهان سرمایه‌داری روبرو هست، در حقیقت اونها هم به سمت عدالت خواهی تا یه حدودی ناچار شدن حرکت بکنن. بله. و این جنبش وال استریت و بعضی جنبش‌ها در حقیقت عدالت خواهی مردم کشورهای سرمایه‌داری است. من احساس کردم که باید به بزرگانی که با سکوی کمونیسم در حقیقت دوری از تاریخ را گذروندن، این را به عنوان یک پیام بفرستیم. اون یک طلبه کمترین که احساس کردم میتوانم این وظیفه را انجام بدم، نامه ای به ایشون نوشته که بعداً به صورت یک کتاب هم
منتشر شد.
بله، که اسم کتاب نامه‌ای به فیدل هست.
آها.
بله، و اونجا در حقیقت این موضوع را توضیح دادم که آقای کاسرو دیگه با ابزار کمونیسم ما نمیتوانیم نظام سلطه دنیا را بشکنیم. اون چیزی که هم در نقطه اعتدال قرار دارد و هم میتواند شور و هیجان کافی در جوانهای نسل امروز ایجاد بکند که در مقابل سرمایه‌داری بتوانند تحول را ایجاد کنند، اسلامه. و شما اگر هم نمیخواهید خودتون گرایش پیدا بکنید، میتوانید یه بیانیه‌ای بدید و متاسفانه بله به سالهای آخر عمر ایشون برخورد کرد و اون مسائل
جسمی و
اینها که بله. ما فقط توانستیم این صدا را به گوش جوانها برسانیم.
بسیار عالی، تجربه جالبی بود. خیلی خوب جناب حجت الاسلام و المسلمین قنبری، سوال پایانی هست و دیگه دقایق پایانی برنامه.
سوالی که برای بنده تو فرمایشات استاد برای من ایجاد شد این بود که ایشون فرمودن آشنایی فرهنگ ها و تبادل فرهنگی، مراد این چیه و حد و حدودش رو برای ما مشخص کنید و راهکارها و روش هایی که اینا میشه انجام داد. سوالی که الان احتمال میدم مربوط به همین باشه، تو جلسات قبل فرمودید زبان فطری در تبلیغ باید باشه، این زبان فطری برای ما مشخص
است؟ ما معتقدیم که اسلام،
من فقط اسخای میکنم، ما 3 دقیقه زمان
چشم. ما معتقدیم که اسلام یک دین فطری است.
بله،
بلکه دین فطرت هست که نامش اسلامه. پس همه مردم دنیا در نهاد خودشون اون شاخصه های اسلام را میخوان. البته اینکه چگونه در چه قالبی این صدای فطرتشون را بریزند و چگونه برخورد بکنن یا چگونه ذهنشون را شکل بدن، این توسط دیگران اتفاق افتاده. معمولا اندیشمندانی سعی کردن این کار را در اساطیر با داستان و در امروز با فلسفه، فلسفه‌های مختلفی که در اروپا نوشته شده در کشورهای مختلف، هم دانشمندان دینی و هم دانشمندان عصر جدید این کار را انجام دادن. لذا شما باید دنبال اون عناصر فطری بگردید. بله. شما لازم نیست همه چیز را عوض کنید، باید چیزهای غلط را عوض کنید، چیزهای خوب را تایید کنید. درسته. حتی ممکنه در فرهنگ ما چیزهای غلطی باشه و شما باید یاد بگیرید. یعنی کسی که یاد نمیگیرد به نظر من نمیتواند چیزی یاد بده. شما اگر در اروپا با این ذهنیت برید که آقا همه چیز شما خرابه، همه چیز ما خوبه و ما میخوایم هم این همه چیز را با اون همه چیز عوض کنیم، هیچ وقت موفق نمیشید. شما باید بپذیرید که نظم اروپایی ها از شما بهتره، باید بپذیرید که تحقیق در اونجا سیستماتیکه ولی اشکالاتی دارن. اینها از حیث آرامش روانی به دلیل اینکه معنویت رها کردن، پلیس درونی را کم کردن، با پلیس بیرونی میخوان کار
همه چیز
را
کنترل کنن.
بله، لذا اون چه که دارید و از اسلام عزیز، پتانسیل اسلام و فرهنگ ایرانی خودتون دارید باید بدید و اون چه را که درست است بگیرید، خوبها را تایید کنید، بدها را به آرامی بدون عجله. عرض کردم تبلیغ گاهی تغییر یک بند انگشته، بتوانید کوچکترین تغییر، حتی تبلیغ این است که ذهنیت منفی اونها را نسبت به خودتون بزدایید.
به همین اندازه.
به همین اندازه.
بسیار متشکرم جناب استاد حسنزاده لیلکوهی، دست شما درد نکنه از اینکه توی برنامه دیگه از مجموعه دانشجو آمدید و درباره تبلیغ در عرصه بین‌الملل صحبت کردیم. سپاسگزاری میکنم.
سلامت باشید. بنده هم از شما هم از عزیزان دستم در کار تشکر میکنم، از شنوندگان عزیز که تحمل فرمودن گوش کردن، و عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستیم یک از صد اون چیزی که در ذهن ما بود در خدمت عزیزان ارائه بکنیم. و به عنوان یک طلبه کم در این، واقعا یک طلبه ناچیز، خدمت عزیزان هم اساتید بزرگواران هم طلاب هم جوانان عزیز، استدعا دارم که این فرصت تاریخی را غنیمت بشمارند و از دست ندن، که انشاءالله بتوانیم به سربلندی هم ایران عزیز اسلامی را سربلند کنیم و هم اون وظیفه تاریخی که رسوندن معارف از شهر قم و از این کشور به همه دنیا هست انشاءالله انجام.
انشاءالله. دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم. و دوستان عزیزم حجاج اسلام نوری و قنبری، سپاسگزاری می‌کنم. آقای نوری خیلی ممنون.
ممنونیم. ما از شما و تمام شنوندگان محترم تشکر میکنیم. انشاءالله همه در پناه اسلام موفق و معید باشید.
زنده باشید. جناب آقای قنبری ممنونم.
بنده هم خیلی خوشحالم که در این برنامه حضور داشتم و از تمام دستم در کاران و استاد محترم و تمام شنوندگان تشکر میکنم که
سلامت باشید. خیلی ممنون. نکته‌ای که میخوام فقط یه یادآوری باشه، چون از بحث‌های هفته‌های گذشته هم استاد حسنزاده لیلکوهی بوده هم بقیه کارشناسانی که اینجا اومدن، این که یک مرکز مستقل برای تبلیغ در عرصه بین‌الملل لاجرمه و نیازه و یه جایی که مطالعات وسیع جهانی انجام بده، کشورهای مختلف و فرهنگ‌های گوناگون رو بشناسه و بعد انشاءالله تصمیم گیری بکنه و کار برای تبلیغ. از دوستان عزیزمون از معاونت بین الملل حوزه مقدسه علمی قم هم انشاءالله تشریف خواهند آورد در برنامه و از محضرشون بهره‌مند خواهیم بود. با تشکر از همراهی برای این برنامه با شما خداحافظی میکنم. التماس دعا.
بررسی موضوعات مختلف جامعه و دغدغه های نسل جوان. موضوعات مورد علاقه خود را برای ما پیامک کنید. 30553 دانشجو، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
خب، با نام و یاد آرامش دهنده دل و جان ادامه میدیم مجموع برنامه‌های بخش دوم رو و خیلی ممنون هستم از اینکه همچنان همراه و همدل هستید با شبکه رادیویی خودتون، صدای فضیلت و فطرت امواج رادیویی معارف. دوستان خوبم، برنامه دانشجو بود که شنیدید. امیدوارم که مورد پسندتون واقع شده باشه. کماکان با افتخار با شما عزیزان هستیم. خط تماس 329 10 551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 در اختیار شما خوبان هست. هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی داشتید راجع به مجموع برنامه‌هایی که در بخش‌های مختلف می‌شنوید میتونید با ما در میون بگذارید. اما برنامه بعدی که تقدیمتون می‌کنیم برنامه کلیدهای زندگی هست، بیانات استاد آتشین صدف با موضوع سبک زندگی دینی بر اساس کتاب مفاتیح الحیات. موضوع این برنامه است که انشاءالله میشنوید و رأس ساعت 10 صبح هم اخبار معارفی تقدیم شما عزیزان میشه. انشاءالله ادامه برنامه ها رو بعد از خبرها خدمتون خواهم رسید و توضیح خواهم داد.
کلیدهای زندگی.
مثل خورشید مهربان باشیم، یا مثل خورشید مهربان باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز با برنامه کلیدهای زندگی و بیان نکات اخلاقی دیگه‌ای از کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی در خدمت شما همراهان همیشگی هستیم. دوستان همراه، علم و علم‌اندوزی توفیق بزرگیه که همواره باید در پی کسب اون باشیم. در این برنامه می‌خوایم دقایقی با شما هم صحبت بشیم و به جایگاه والای علم‌اندوزی بپردازیم. اما در همین ابتدا با همکار گزارشگرمون همراه میشیم و نظر شما رو درباره جایگاه علم‌اندوزی و یادگیری در زندگی جویا میشیم.
برای من خیلی اهمیت داره. من الان با اینکه خودم 42 سالمه ولی هنوز دارم دانشگاه درس میخونم و دوست دارم دوباره ادامه بدم اگر خدا توفیق بده. حالا هر چندم فقط به دانشگاه و حوزه رفتنا نیست، مطالعه کردن کتاب خصوصا برای بانوانی که خانه دارن و اونهایی که تو خونه ها بیشتر هستن، بهترین وقت و بهترین چیزی که خیلی در این زمان مفیده مطالعه کتاب و بالا رفتن فرهنگ و ادب ماست و ایمان ماست. مطالعاتی که میکنیم
خیلی زیاد دوست دارم، علاقه دارم به این که هر روزی که مثلا شروع میکنم چیزی بیشتر یاد بگیرم. نمیدونم، واقعا یه فطرت دیگه. انسان میگن که دو کس سیر نمیشن، من هومانه لایش اوان، طالب و علم و طالب و دنیا.
یادگیری و دانش اندوزی هم یه چیز تو همون مایه‌ی تعلیم تفکره. تا دانش نباشه نمیتون تفکر کنی، در واقع باید یه چیز داشته باشی که با واسطه اون بتون تفکر کنی. الحمدلله این هم رو به رشته، انشالله که فزونی پیدا کنه.
خب بنده به عنوان کسی که کارم کار علمی است، نیاز دارم که هر روز چیز جدید یاد بگیرم، هم برای خودم هم برای آموزشی که میخوام به متربیانم بدم، ولی و طبیعتاً جایگاه ویژه‌ای داره برای خودم شخصا.
اهمیت زیادی داره. اگر بر همین منوال ما تونستیم یه مقداری از این راه را بیم چلو، و اهمیت زیادی داره بر مبنای همین هم ما حرکت میکنیم، درس میکنیم. اهمیتش یادگیری، اهمیتش پشتکارگیری، اهمیتش بصیرت، اهمیتش اینه که راه را پیدا کنیم.
ممنونیم از شما و دیدگاه‌های خوبتون. حالا پای صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین آتشین صدف می‌شینیم که درباره جایگاه دانش‌اندوزی و یادگیری در زندگی فردی و اجتماعی صحبت می‌کنند. بخش اول کلام ایشون رو می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنونده عزیز. امیدوارم که در پناه خداوند محفوظ و مؤید باشید. یکی از سوژه ها و موضوعاتی که بسیار گفته شده و شنیده ایم از آیات و روایات و گفتار عالمان که بسیار مهمه در زندگی ما، بحث یادگیری و دانش اندوزیه. روایتی است از وجود مقدس پیامبر اکرم که روایت بلندی هست من بخشی از اون رو انتخاب کردم چون واقعا یه جامعیت بسیار قابل توجهی داره که در بخشی از اون روایت آمدند اون بزرگوار فواید یادگیری و دانش‌اندوزی رو بیان کردند و در بخش دیگری از اون چرایی این فایده ها رو بیان فرمودن که حالا من اول بخش فواید یادگیری و دانش‌اندوزی رو عرض میکنم. پیامبر اکرم سخن خودشون رو اینگونه آغاز کردند که دانشجویی بر هر مسلمانی واجب است، پس علم را در هر جا که گمان میبرید بجویید و آن را از اهلش فرا بگیرید، که حالا از اینجا بعد دیگه فوایدش رو بیان میکنن. اولین فایده ای که فرمودن این است که فرا گرفتن آن برای خدا حسن است. ما در قنوت نمازمون چی میگیم؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. ما اساسا زندگیمون برای این است که همه فعالیت هایی که داریم انجام میدیم برای این است که به حسنات دست پیدا بکنیم و این حسنات نردبان ما تا خدای تعالی هستند. خود صرف آموختن دانش پیامبر فرمودند که حسن است. دوم اینکه جستجوی آن عبادت است. همین که من بلند بشم برم سر یه کلاسی بشینم، همین که من از تو اینترنت یه فایل آموزشی رو دانلود بکنم، یه سخنرانی یکی از بزرگان دین رو دانلود بکنم و بخوام استفاده بکنم، همین که بلند بشم برم کتاب فروشی اون کتاب رو بخرم، همین که بلند بشم توی دوره آموزشی ثبت نام بکنم، اینها همه مصداق جستجوی دانش هست و پیامبر فرمودند همه این کاراتون عبادته. سوم، بحث و گفتگو درباره آن تسبیح پروردگار است. این نکته رو من یاد گرفتم، با شما در میون میذارم، با شما به اشتراک میذارم. این نکته رو شما امروز یاد گرفتید، به یه نفر دیگه میگید، به همسرت میگی، به بچهت میگی، به دوستت میگی. این بیان و گفتگو و بعد دربارش بحث میکنید، یه سوالی مطرح میشه، اونم یه چیزی میگه، این انگار که دارید شما میگی سبحان الله سبحان الله سبحان الله. پیامبر فرمودن همین گفتگوی علمی تسبیح پروردگار است. عمل به علم جهاده. اینا فایده بعدیشه. خب جهاد چقدر فضیلت داره، چقدر ثواب داره؟ عمل کردن به دانش هم ثواب جهاد رو داره و از مصادیق جهاد به حساب میاد. پنجم، تعلیم آن صدقه است. صدقه فقط این نیست که من دست و جیبم بکنم یه پولی رو در بیارم بندازم توی صندوقی یا به فقیر بدم، اون هست، اون خیلی هم خوبه، اما تنها اون نیست. یکی از مصادیق صدقه دادن، یاد دادن به دیگران آن چیزیست که ما خودمون یاد گرفتیم. و مورد آخری که در این بخش هست این است که پیامبر فرمودن که بذل علم به اهلش مایه تقرب به خداوند است. خب راه‌های فراوانی هست که ما میتونیم به خدا نزدیک بشیم. یکی از بهترین اون راه‌ها این است که من ببینم یه اطلاعاتی دارم، یه افرادی هم بهش نیاز دارند، بیام اون اطلاعات رو در اختیار اونها بذارم. این میشه مایه نزدیک شدن و تقرب من به خدای تعالی. و چه چیزی بهتر از این؟
ابن هیثم از دانشمندان قرن 4 و 5 هجری است که در هندسه و ریاضی تخصص داشت و شاگردان بسیاری هم داشت. روزی یکی از عمرای سمنان تصمیم گرفت نزد ابن هیثم بره و از معلومات او استفاده کنه. وقتی که به ابن هیثم گفت علاقمند هست از او درس بیاموزد، ابن هیثم گفت باید ماهیانه 100 دینار طلا بپردازی تا حکمت و فلسفه به تو بیاموزم. مرد با اون که از پول پرستی ابن هیثم متعجب شده بود میزان شهریه رو پذیرفت و اون رو ماهیانه پرداخت و شاگردی ابن هیثم رو میکرد. وقتی شاگرد به مرحله رسید که دیگه از مقام شاگردی در اومد، برای رخصت گرفتن پیش ابن هیثم رفت. ابن هیثم تمام شهریه ای رو که او تا به اون روز پرداخت کرده بود بهش برگردوند و چیزی از اون برای خودش بر نداشت و به شاگردش گفت من نیازی به پول ندارم و فقط میخواستم به این وسیله شوق تو رو برای علم آموزی آزمایش کنم و وقتی دیدم که برای کسب علم مال در نظر تو ارزش نداره، من هم به آموزش تو رغبت نشون دادم و تو رو پذیرفتم. دوستان همراه، دعوت میکنم بخش دوم کلام حجت الاسلام و المسلمین آتشین صدف رو به اتفاق بشنوید.
در بخش اول عرایزم بخشی از روایت پیامبر اکرم رو عرض کردم که فواید دانش رو فرمودند. اما در بخش دوم پیامبر درباره چرایی این همه فضیلت و این همه ارزش علم نکاتی رو برای ما بیان فرمودند. آن حضرت فرمودند که زیرا علم نشانه های راهنمای حلال و حرام است. خب انسان برای اینکه به خدا نزدیک بشه، برای اینکه حسنه جمع بکنه، برای اینکه به مقامات عالی معنوی برسه و حتی به موفقیت دنیایش برسه، لازمه که حلال و حرام رو بشناسه و آنچه که باعث میشه ما اونها رو بشناسیم علمه. علم چراغ راه بهشته. مورد سوم می‌فرماید علم مونس انسان در وحشت است. آدمی که دانشمند، آدمی که اطلاعات لازم رو درباره خودش، درباره هستی، درباره جهان، درباره آینده، درباره گذشته داره، این هیچ وقت احساس تنهایی نمی‌کنه، هیچ وقت از تنهایی وحشت نمی‌کنه. می‌بینی که خیلی وقت تو خونه یا تو حجره یا تو دانشگاه تو اتاقشون نشستن، مطالعه می‌کنن، فکر می‌کنن و بقیه بهشون میگن یعنی شما حوصله‌تون سر نمیره همش اینجا می‌شینید مثلا. اونا غافل از این که اونها اصلاً احساس تنهایی نمی‌کنن، اون دانش نمی‌ذاره که اونها احساس تنهایی بکنن. یار غربت و تنهایی است ادامه روایت. هم سخن در خلوت است. آدم وقتی اطلاعات داشته باشه، وقتی خودش هم تنهاست و داره با اونها فکر میکنه، انگار که داره با دانشمندان زیادی نجوا میکنه، انگار علمای زیادی در کنارش هستن و او در مجلس اونهاست و داره با اونها هم سخن میشه. خب چرا دیگه احساس تنهایی بکنه؟ علم دلیل و راهبر در خوشی و ناخوشی است. یه وقتی حالمون بده، یه وقتی حالمون خوبه. وقتی حالمون بده، اون چیزی که میتونه مایه تسکین ما باشه دانشی است که ما داریم. اگه من بدونم چگونه استرس خودم رو کنترل بکنم، اگه من بدونم که با چه راهکارهایی میتونم غم خودم رو کم بکنم، خب قطعا حال خودم رو بهتر میکنم. وقتایی هم که حالمون خوبه، همون دانش میاد به ما میگه که ببین الان حالت خوبه، ولی این باعث نشه که خدا رو فراموش کنی، قیامت رو فراموش بکنی، فکر کنی حالا خبریه، هر کاری که دلت میخواد بکنی. نه، این دانش باعث میشه که همواره ما اون حالت تعادل خودمون رو در زندگی رعایت بکنیم. نه غمها باعث بشن که از جاده منحرف بشیم و نه شادیها باعث بشن که ما راه اصلی رو گم بکنیم. و در ادامه فرمودن سلاح بر ضد دشمنان است. علم سلاحی است که به ما کمک میکنه ما در برابر بدخواهان ما بیستیم، نقشه هاشون رو نقش براب بکنیم. شما الان ببینید امروز بحث سواد رسانه‌ای مطرحه، امروز بحث جنگ نرم مطرحه. خب اینا پایه اینها بر دانشه. اگه من سواد لازم در این زمینه‌ها رو داشته باشم، امروز خیلی خوب میتونم در صحنه‌های مختلف در مقابل دشمنان بایستم. و مورد آخر که من انتخاب کردم از این روایت این است که دانش زینت در نزد دوستان است. انشالله که خداوند به ما کمک بکنه که جستجوی دانش رو پیوسته در زندگیمون داشته باشیم انشالله.
خیست آبد سر کویش پروباری بزنیم، پروباری بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم. در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
امیدوارم از برنامه امروز بهره کافی برده باشین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر زمان دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر زمان دوری کند آن خرمن گل دور نیست. هم دمی با هر خس و خاری نمی آید از او، هم دمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
کتاب افتخار روزگارم
رادیو کتاب
کتاب مونس شب‌های تارم
صدای دانایی
این صدای کتاب است
صدای دانایی
رادیو کتاب 24 ساعته
موج اف ام ردیف 95